سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان افزایش همکاری نظامی را از اهداف مهم بازدید جاری هیئت آمریکایی از کابل عنوان می کند. نیروهای تازه نفس برای پس گرفتن ولسوالی شهرک غور از طالبان به فیروزکوه رسیدند.
انشاءالله تصمیم بر این است که روزی ترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولد.
امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است.
میاد از این ناخردنی و ناغذایی و کمی و کم بودی نمی هم مریض هم از شورا پایان هم میشه در سرش خور میخره در هر جا میغلطیم خنده سایه توانا نداریم کار میم.
بعد در رویدادهای مهم جهان میشنویم که تایوان و استرالیا به خاطر جلوگیری از کرونا محدودیت های تازه نافذ کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
دست کم 56 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. والی پکتیا میگوید که حدود 50 جنگجوی عمدتاً خارجی در این ولایت کشته شدند. و مصرف جهانی روی اسلحه هسته‌ای در سال گذشته 1,400,000,000 دلار افزایش یافته. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته دست کم 56 تن در این کشور جان باختند. عثمان طاهری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته در تمام لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 4671 فرد مشکوک تست شده، از جمله 1582 فرد مصاب به ویروس کرونا بوده. متاسفانه در 24 ساعت گذشته 56 فوتی داشتیم در سراسر افغانستان.
طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 82 هزار تن رسیده و اضافه 3200 تن جان باختند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا میگوید که ده ها جنگجوی عمدتاً خارجی در این ولایت کشته شدند. آقای فدایی در پیام به رسانه ها گفته که جنگجویان در عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های احمدآباد، میرزکه و زرمت به قتل رسیدند.
نیروهای شجاع افغان دیشب 50 تروریست را که اکثریتشان خارجی هستند در پکتیا کشتند و یک تعداد زیاد دیگر آنها را زخمی کردند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به طالبان را رد می کند. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات و خساره به یکدیگر سخن می زنند. دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان در روز جهانی امنیت غذایی میگوید که در حال حاضر حدود 14 میلیون تن در سراسر این کشور با نبود امنیت غذایی روبرو هستند. وحید الله امانی سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان در پاسخ به این سوال که اکثریت افراد دچار نبود امنیت غذایی کیاهند، به رادیو آزادی چنین گفت.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان، بیشترینش اطفال هستند، اطفالی که میتونیم بگوییم زیر سن 18 سال.
به گفته امانی، مردم در مناطق دوردست ولایات مختلف از جمله غور، فاریاب و بدخشان بیشتر با نبود مسئولیت غذایی روبرواند. مسئولان کمپاین بین المللی برای نابودی اسلحه هسته‌ای میگویند که با وصف همگیری ویروس کرونا، مصرف جهانی روی اسلحه هسته‌ای در سال گذشته 1,400,000,000 دلار افزایش یافته. این گروه امروز در گزارش گفت که کشورهای مجهز با اسلحه هسته‌ای 72,600,000,000 دلار را در سال 2020 در این بخش مصرف کردند. بر اساس گزارش، این آمار نشان دهنده 1.97% درصد افزایش نسبت به مصارف سال 2019 بر اسلحه هسته‌ای است. در گزارش از ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، هند، اسرائیل، پاکستان و کوریای شمالی نام برده شده. شمار جان باختگان رویداد تصادم دو ریل در پاکستان به 40 تن رسید. به گفته مقام ها در رویداد پیش از طلوع آفتاب 60 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیان وخیم خوانده شده. به گفته مقام ها رویداد در نزدیکی شهرک دهرکی ایالت سند اتفاق افتاده. قرار است که بیش از 30 میلیون کودک زیر 5 سال در پاکستان واکسین پولیو یا فلج شوند. کارزار واکسین 5 روز ادامه خواهد یافت. مقامات صحی گفتند که حدود 223 هزار کارمند صحی برای پیشبرد این کمپاین در سراسر پاکستان گماشته شدند. به گفته مقام‌ها بیش از 40 هزار افسر برای برقراری امنیت گروه‌های صحی سیار موظف شدند. جنگجویان ده‌ها کارمند صحی و پلیس را هنگام پیشبرد کمپاین ضد پولیو در 10 سال گذشته در پاکستان کشتند. آنها کارمندان صحی را جاسوس خواندند و مدعی‌اند که هدف واکسین عقیم کردن کودکان است، ادعایی که بنیاد عملی ندارد. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که نیم از پاسخ دهندگان در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. این در حالی است که نظرسنجی‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از اشتراک کنندگان خواهان لغو یا تعویق این مسابقات بودند. قرار بود مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 33. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 31. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 34. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 37.
6:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تهیه تجهیزات بیشتر نظامی و تقویت نیروهای هوایی این کشور از اهداف مهم سفر جاری هیئت آمریکا به کابل است. گفته می شود که بحث‌های بیشتری در این مورد در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. این هیئت به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز نیز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد حمایت و تقویت نیروهای هوایی افغانستان گفتگو کرده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد هنوز نیز در کابل است و گفتگوهای او با سیاسیون افغان و اعضای جامعه مدنی در مورد روند صلح ادامه دارد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
منابع حکومت افغانستان گفتند که امریکا در نظر دارد نیروهای هوایی افغانستان را تجهیز و تقویت کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که این موضوع در دیدار هیئت آمریکایی با ریاست زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. محمد امیری، معاون سخنگوی آقای غنی، در پیام به رادیو آزادی نوشت که علاوه بر کمک‌های دیگر، تهیه تجهیزات و امکانات بیشتر مانند طیاره‌ها و غیره برای نیروهای هوایی این کشور از موضوعات مهم مورد بحث دو طرف در روزهای آینده است. هیئت مشترک آمریکایی دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی بر پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرد. این موضوع در حال مطرح شده که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگر پیش از این در گزارش اظهار نگرانی کرده بود که بدون حمایت قراردادی‌های آمریکا توانایی نیروهای هوایی افغان کاهش خواهد یافت. وزارت دفاع آمریکا نیز در 13 سور گفته بود که نیروهای افغان هنوز متکی به پشتیبانی قراردادی‌ها هستند. ظاهراً به نظر می رسد که این نگرانی‌ها توجه حکومت آمریکا را جلب کرده است. وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که نیروهای هوایی در وضعیت قرار دارند که می توانند مسئولیت ها را به گونه مستقلانه بر عهده گیرند. وزارت دفاع این کشور اما در این زمینه کمک‌های بین المللی به ویژه همکاری‌های آمریکا را مهم دانسته و بر دوام آن تاکید کرده است. از سوی دیگر عتیق الله مرخیل جنرال پیشین نیروهای هوایی افغانستان گفته که نیروهای افغان در بخش‌های جنگی، کشفی، تجهیزات، فنی و آموزشی به کمک نیاز دارند.
چیزی که ضرورت است برای ما قوای هوایی استفاری ضرورت است، سیارات چکاری با مواد هجومی ضرورت است، سیارات کشف ضرورت است، سیارات ترانسپورت و هلیکوپترهای ماروی و ترانسپورتی ضرورت است، در سالی از این باید خدماتش ضرورت است. کمک و نمو است که ما قوای هوایی خود با پای استفر قوای هوایی مدرن به وجود ده.
امریکا در حال از تقویت نیروهای هوایی افغانستان سخن گفته که تلاش‌های صلح نیز ادامه دارند و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان برای گفتگو در این زمینه هنوز در کابل به سر می‌برد. آقای خلیلزاد علاوه بر چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار کرده و بر تسریع روند صلح، مبارزه با حراس افغانی، همکاری‌های اقتصادی و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در روند صلح تاکید کرده است. تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای آغاز مذاکرات صلح در دوحه نیز جریان دارد. توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با یک هیئت طالبان در قطر دیدار داشته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام بر رسانه‌ها گفته که در این نشست در مورد روند جاری صلح، خروج نیروهای خارجی، کمک‌های بشری اتحادیه اروپا و امنیت امدادرسانان گفتگو شده است. این در حالی است که مرحله تازه گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر هنوز آغاز نشده، اما دو طرف برای آن ابراز آمادگی کرده اند. برای آغاز این گفتگوهای علاوه بر امریکا، قطر و ترکیه، تلاش‌های جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز ادامه دارد.
با گزارش‌های جنگ و درگیری در ولایت‌های فاریاب، اروزگان و پکتیا، مقام‌ها در غور از آغاز عملیات برای پسگیری ولسوالی شهرک خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که نیروهای امنیتی این ولسوالی روز گذشته به دلیل آسیب نرسیدن به افراد ملکی مرکز ولسوالی را تخلیه کردند. از سوی دیگر برخی از باشندگان غور خواهان توجه جدی حکومت مرکزی هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
مقام ها در غور می گویند که نیروهای کماندو برای پسگیری مرکز ولسوالی شهرک به شهر فیرسکو رسیدند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور به رادیو آزادی گفت که آنان به زودی عملیات می کنند.
ساعت 5 عصر به خاطر جلوگیری از تلفات قیمسمیا نیروهای امنیتی ما ولسوالی شهرک را تخلیه کردند. انشاءالله تصمیم بر این است که به زودترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولایت غور است. تلفاتی که در ولسوالی شهرک شده 7 نفر ما شهید داریم، 3 زخمی، دشمن 18 نفر کشته داره، 24 زخمی.
شب گذشته نیز ولسوالی های دولینه، تولک، چهارصده و دولتیار شاهد درگیری بین نظامیان افغان و طالبان بودند. مقام ها میگویند طالبان در این نبردها شکست خوردند. فضل احمد قمندان نیروهای مردمی حامی دولت در ولسوالی تولک است.
تعداد 200 نفر از طرف غرب جنگ ایلا اعلان شده و همراه ما بود. اینو شکست خوردن فلان و مو جنازه ها زخمی ها خور انتقال دادن به طرف دهنی کبوترخان. انا همینجا فلان هم به 2 کیلومتری یا 3 کیلومتری ما همینجا تجمع دارم.
قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان نیز به رادیو آزادی تایید میکند که مرکز ولسوالی شهرک در تصرف آنان است، اما آقای احمدی تلفات وارد شده به افرادشان را رد میکند. برخی از فعالان مدنی مثل مردم عادی از اوزان نگرانند. عبدالقادر قافوری از فعالان مدنی غور است.
صورتی که حکومت توجه نکنه در قسمت رسانیدن کمک ها و امکانات در ولسوالی ها، احتمالا در آینده های نه چندان دور شاید بعضی فاجعه هایی باشیم که باید جبرانش بسیار هم برای مردم و هم برای حکومت سخت باشه.
جنگجویان طالبان در غور اواخر روز یکشنبه با فرستادن ویدیوهای ادعا کردند که تعمیر ولسوالی شهرک و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. جنگجویان طالبان با استفاده از موتربمب بر این ولسوالی حمله کردند که در جنگ میان طرفین به گفته برهان الدین پهلوی قماندانی امنیه شهرک حداقل 10 سرباز کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. بدان بال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افزایش یافته. هیئت‌های دولتی افغانستان و طالبان در دوحه قطر تلاش‌های تازه‌ای را برای برقراری صلح آغاز کردند، اما هنوز دو طرف نتوانستند بر سر آتش‌بس که خواست اصلی مردم است توافق کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
برخی اعضای کنگرس آمریکا نسبت وضعیت همکاران محلی نیروهای آمریکایی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. از سوی دیگر طالبان میگویند که پس از خروج نیروهای خارجی هیچ گونه تهدید از سوی این گروه متوجه این شهروندان افغانستان نخواهد بود. اما شمار از شهروندان افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کردند هنوز هم نگرانند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
نقیب الله احساس 36 ساله که بیش از 3 سال با اداره توسعه آمریکا در افغانستان کار کرده است، با نگرانی از امنیت خود و خانواده‌اش از آمریکا خواسته که روند صدور ویزا را تسریع کند.
توقعی همه افغان افغانی هستند که پروسه ویزایی بدون این که اصول و ویزایی چی ایجاد میکنند باید در استثناءات و سایر راه ها به نظر گرفته شوند که همین پروسه سریع شود و سرعت پیدا کنند تا افغان ها از همین سردرگمی خلاص شوند و سایر افغان هایی که در این بخش کار کردن روز به روز با تهدید مواجه هستند و این تهدید روز به روز بیشتر شده میروند.
نقیب الله احساس هنوز هم کارمند بر حال این اداره آمریکایی است. یک شهروند دیگری افغانستان که در یک سال گذشته در ولسوالی ها و ولایت های مختلف افغانستان به عنوان سرشمار و مترجم کار کرده است و به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که خارجی ها از افغانستان بروند شاید وضعیت دیگر هم خراب شود، اما همین اکنون هم که وضعیت را میبینیم کسی نمیتواند که به گونه آزادانه در کوچه، سرک و حتی در خانه گشت و گذار کند. نه مال مسئول است و نه سر. بنابراین من بر راحتی نمیتوانم کار پیدا کنم. ما از آنها دولت ایالات متحده میخواهیم که روند طولانی را کوتاه کنند.
او در حال حاضر در یکی از ولایت های ناامنی افغانستان زندگی میکند. همکاران محلی نهادهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی در افغانستان این موضوع را در حال مطرح کردند که شماری از اعضای کنگرس آمریکا هم نسبت به امنیت آنها اظهار نگرانی کردند. با تازگی اعضای رهبری گروه کاری کنگرس آمریکا برای تطبیق و عملی کردن تعهدات آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشتند که دوستان افغانشان در افغانستان نسبت به گذشته با تهدیدات بیشتری مواجه هستند. آنها تأکید کردند که این افراد باید پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. در بخش از این نامه که از سوی گروه کاری به رهبری سید مالتن و جانسن کرو نوشته شده آمده است که روند صدور ویزای ویژه مهاجرت به گونه ی 800-800 روز زمان نبرد و نتیجه مطلوبی ندارد، چون به باور این اعضای کنگرس آمریکا در کمتر از 100 روز از افغانستان بیرون می شود و روند کنونی صدور ویزا به بیش از 1800 متقاضی رسیدگی کرده نمی تواند که پیش از خروج آمریکا به ویزا ضرورت دارند. در این نامه آمده است که بر اساس بررسی آنان دوستان و متحدان آمریکا باید فوراً از افغانستان بیرون کشیده شوند. این اعضای کنگرس آمریکا ابراز نگرانی کردند که حکومت آمریکا هنوز هم برای تنظیم برنامه دیگری برای مسئولیت افغانان به پنتاگون هدایت نداده است. در بخش از این نامه تاکید شده که اداره بایدن باید یک بخش مشترک را از تمام اداره ها ایجاد کند و روند ویزا را قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مدیریت کند و متحدان افغانشان نیز کشور را به موقع ترک کنند. در این نامه آمده است که اگر آنان در بخش حفاظت از متحدانشان در افغانستان کوتاه بیایند روی شهرت جهانی یونان تأثیر دوامدار خواهد داشت و این در آینده به زیان امنیت ملی آمریکا خواهد بود. چند روز پیش نیز حدود 16 عضو دیگر کنگرس آمریکا در نوشته به رئیس جمهوری آمریکا نگرانی خود درباره آینده متحدان افغان خود را شریک کرده بودند، اما طالبان به تازگی در اعلامیه تأکید کردند با افغانانی که در گذشته با آمریکا به عنوان مترجم کار کردند کاری ندارند. در اعلامیه طالبان آمده است افغانانی که زمانی به عنوان مترجم با آمریکایی ها کار میکردند دشمنان این گروه بودند، چون مشترک با آمریکا در مقابل افراد این گروه ایستاده بودند، نه در زمانی که زندگی یادی خود را سپری میکنند. این در حال است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد و گفته می شود که این روند تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. بر بنیاد گزارش مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی تا پنجشنبه هفته گذشته 30-44% نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید که در حال حاضر حدود 11 میلیون و 700 هزار نفر در این کشور با نبود امنیت غذایی روبرو هستند. امروز هفتم ماه جون روز جهانی امنیت غذایی است. همکارم جعفر احمدی با حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصائیه و معلومات گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظر او همکنون چه تعداد مردم افغانستان با مشکل نبود امنیت غذایی روبرو هستند. وی در پاسخ چنین میگوید:
شاخصهای مختلف در رابطه به امنیت غذایی وجود دارد. از این جمله یکی از شاخصهایش که کالوری دفیشنسی یا کمبود کالوری است. ارقام نشان می‌دهد که در سال 2020 36.9% مردم افغانستان با کمبود کالوری یا عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند. اگر ما مقایسه کنیم با سال 1395 که آخرین رقم را که ما داشتیم 44.6% بود، در حالی که در سال 2020 یا 1399 در حدود 7.7% کاهش نشان می‌دهد و 36.9% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه است.
محاسبه کردین که چه تعداد نفر میتونه شود؟ چند میلیون؟
بله، حدود 11.7 میلیون نفر عدم مسئولیت غذایی دارد.
ما صحبت داشتیم با سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان. اونا میگن که در حال حاضر در این کشور حدود 14 میلیون نفر با نبود امنیت غذایی یا عدم مسئولیت غذایی روبرو هستن. دلیل تفاوت در این آمار چیست؟
شاخص‌های مختلف در این رابطه جمع‌آوری میشه. شاخصی را که در لیفی یا سازمان غذای جهان جمع‌آوری میکنند، این عمدتاً کمبود کالوری است. و FAO یا سازمان وزارت جهان، اونا وقتی که شاخص دیگه را که بیشتر شاخص اهداف مشخص داره هم است و کفایت است، او 59.5 است که در اینجا از لحاظ متدولوژی کم متفاوت هستند. در اینجا فقط در کمبود کالوری صرف کالوری هایی که یک فرد استفاده میکنه بدون نظر، در حالی که در سایز نه تنها بخش کالوری بلکه خود گرسنگی و همچنان تنوع غذایی هم شامل میشه. از این هم یکی از موضوعات است که شاید تفاوت ارقام نشان بده. و در کالوری سازمان غذای جهان اونا هم بعضی سرویه را میکنن که اونا سرویه ها در ارقام رسمی را نشان نمیدن، بلکه ارقام رسمی یا آفشل استاتستیکه که ما میگیم این مدت زمان صورت میگیره که ما سرویه های ملی داشته باشیم و نمایندگی از سطح ملی بکنن، سطح ولایتی بکنن و تمام کسایی که زیر نفع سندانی شامل میباشن از لحاظ تخنیکی چک میشه و بعد اعلام میشه. اونا سرویه های کوچکی که برای میاندازن احتمالا که برای اردای از ما زیاد دقیق نباشه، به خاطر ازی که سرویه مدت زمان نمیتونیم که بگیم بسیار دقیق است که چوکاری نمونه گیریده که ما داریم از اون استفاده شود و به سطح ملی باشه و همچنان تعداد نمونه که استفاده میشه نمونه به اندازه کافی باشه تا بتونه که ارقام واقعی را انعکاس بده. ما فکر میکنیم که یکی از این شش دو عامل را که من خدمت شما بعد میرسوندم همین دو عامل یکی بوده میکنه.
خب این حدود 11 میلیون و 700 هزار نفری که به گفته شما در افغانستان با نبود امنیت غذایی مواجه هستند، بیشتر در کدام ولایت ها به سر میبرند؟
عمدتاً در شهرها. اگر ما از لحاظ کمبود کالوری و یا از لحاظ کمبود پروتئین ببینیم، نشان دهنده ازی است که در شهرها نسبتاً وضعیت وخیم‌تر است نظر به دهات، و در دهات وضعیت بهتر است.
حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصائیه درباره عدم مسئولیت غذایی معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تایوان و استرالیا محدودیت‌های تازه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. در این حال نیمه از کسانی که در یک نظرسنجی تازه در ژاپن اشتراک کردند خواهان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو شدند. قرار است این بازی ها که از سال گذشته به تعویق افتاده در ماه جولای امسال برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی کشورهای آسیایی با افزایش موارد مثبت نوع جهشیافته ویروس کرونا از وضع برخی محدودیت‌های تازه خبر می‌دهند. حکومت تایوان امروز اعلام کرد که محدودیت‌های را تا 28 ماه جون به اجرا می‌گذارد. به این ترتیب مکتب‌ها تا پس از رخصتی‌های تابستانی مسدود خواهند ماند. با افزایش موارد مثبت در تایوان، شهروندان این کشور در خطر درجه دو هستند. بانک شمار مجموعی مبتلایان در تایوان به بیش از 11 هزار تن رسیده، مقام ها از همگیری نوع جهش‌یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. تا اکنون تنها 3% از شهروندان تایوان واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر تنها کسانی که بالاتر از 75 سالند و یا هم بیماری های ضمنی دارند در تایوان واکسین می شوند. در استرالیا بلندترین موارد مثبت بیماری کووید 19 تا یک هفته گذشته امروز در ایالت ویکتوریا ثبت شد. مقام های استرالیایی گفتند که در مورد نوع جدید جهش‌یافته ویروس کرونا تحقیق می کنند، نوعی که دلتا یاد می شود. شهریان ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا منتظر شنیدن رفع محدودیت ها هستند. بر اساس برنامه ریزی قبلی محدودیت های روان در 10 جون به پایان خواهد رسید. اما برید ساتن مسئول صحی ایالت ویکتوریا گفته که تا هنوز هیچ گزینه ای روی میز قرار ندارد. در ملبورن محدودیت های 11 روزه در حال به اجرا گذاشته شد که مقام ها موجودیت نوع دلتای ویروس کرونا را اعلام کردند. بر اساس آنچه که سازمان صحی جهان میگوید، نوع دلتا که یکی از 4 نوع نگران کننده ویروس کرونا است، به احتمال زیاد باعث افزایش همگیری در هند شده. در حال حاضر حدود 20% از شهروندان استرالیا حداقل 1 دوز واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. همزمان با این نظرسنجی تازه در ژاپن از سوی روزنامه پرتیراژ یومیورو شمبون صورت گرفته که نشان می‌دهد 50% از پاسخ دهندگان خواستار برگزاری بازی‌های تابستانی المپیک توکیو شدند. 48% دیگر مخالف برگزاری این بازی‌اند. در نظرسنجی گذشته که در ژاپن توسط همین روزنامه انجام شده بود، 59% اشتراک کننده ها مخالف برگزاری بازی های المپیک بودند و 39% به برگزاری آن رأی مثبت دادند. در ژاپن با وجود کاهش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا، محدودیت ها در توکیو و سایر شهرها پابرجاست. تنها 3% از شهروندان ژاپن تا اکنون واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. قرار است که برگزار کننده های بازی های المپیک در اواخر این ماه تصمیم بگیرند که با چه تعداد از تماشاچیان اجازه دیدن از رقابت ها به صورت زنده داده شود. قرار است که بازی های المپیک تابستانی توکیو در 23 جولای آغاز شود و تا 8 اگست ادامه یابد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی می رسیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.